خب نکته سوم، تکرار نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن. در 25 سوره 69 بار اسم حضرت تکرار شده. بیشترین تکرار مال کیه؟ حضرت موسی علیه السلام. خیلی پر تکرار داستان حضرت. حالا بعد نگاه بکنی، فکر کنم بعد حضرت موسی هست ابراهیم باشه، یعنی هست عیسی اینقدر تکرار نشده. احتمالا 69 بار نام حضرت ابراهیم علیه السلام در 25 سوره قرآن نقل شده، که خب در مورد حضرت موسی علیه السلام گفتم هر دفعه که نگاه میکنیم یه بخشی از داستان رو خداوند چی؟ در یه جا میگه، یعنی هدف تکرار بدون دلیل نیستش. و از ابتلا ابراهیم ربه، حالا از و ابراهیم رو گفتیم، بریم سراغ خود ابتلا، مفهومش و تکرارش و بحثای مفصلی که داره. اول اینکه ابتلا مفهومش چیه؟ از چه ریشه ای میاد؟ ریشه ابتلا بلاست، بلیه، خب نه بلاء، بلیه. بلیه به چه معناست؟ خود این ریشه به چه معناست؟ وقتی که عرب این ریشه رو به کار میبره معناش کهنگیه. خب بلیه برای کهنگی به کار میره، چیزی که کهنه میشه و عمری برش میگذره، در مورد این بلیه به کار میره. چه ربطی هست بین این ریشه بلیه و ابتلا به معنی امتحانی که ما امروز داریم میگیم؟ ربطش چیه؟ وقتی که میگه بلیه یه چیزی کهنه میشه، با کهنه شدن صفات و ویژگی‌هاش آشکار میشه. من یه مثال کم استفاده رو بگم. قدیمی‌ها بیشتر اینو میگودن، شاید شما بگید نشنیدن. وقتی یکی میخواست بگه من یکی رو خیلی میشناسم، خیلی باهاش بودن، میگفت من اینو بلدم. در مورد آدرس حرف نمیزنم، در مورد یه آدم حرف میزنم. نه، امروزی ها میگن بزرگش کردن. احتمالا باید به این بحثی که داریم میکنیم یه ربطی داشته باشه دیگه. همین نشدیدی. مثلا ما بچه تر از الان بودیم میگودم، میگم من اینو کهنش کردم. همین نشدیدی. من اینو کهنه کردم. من اینو کهنه کردم یعنی چی؟ یعنی از نویش با من بوده. کلی وقت با هم تعامل داشتیم. کلی زمان با هم گذروندیم. من اینو کهنه کردم یعنی کامل میشناسمش. الان مثلا میگه من اینو بزرگش کردم. بعضی وقتا اینجوری میگه من اینو مثل کف دستم بلدم. آقا در مورد آدرس کف دست بگه، در مورد آدم کف دست به کار خیلی رایج ها. میگم فلانی میشه، آره با مثل کف دستم، مثل کف دستم بلدم یعنی چی؟ آدرس در مورد آدم باید میگه آره مثلا یعرف مثل بچه‌م میشناسمش، بزرگش کردم، آره بابا تمام جزئیات مثلا رویش میشناسم. این چنین عبارتی باید به کار ببریم. همون هست کردم یه بار که بعضی کلمه رو به کار میبرن بعد جاشو بلد نیستن. مثلا میگیم جلسه رو برگزار کنیم، میگه بله جلسه رو زودتر برگزار کنیم. چرا؟ عبارت عربی به مو. نه میگم قدیمی ها اینو به کار میبردن. معنیش من کهنش کردم اینه از نویش با من بوده. این دیگه قدیمیش. نه تو رفقا میگن نو که میاد به بازار کهنه میشه، دلازاد هم دادم به کار میره. عرض کنم که با کهنه شدن چرا میگن همه چی آشکار میشه؟ چون یه چیزی که کهنه میشه یعنی عمرش میگذره. اگه شما گذر عمر یه چیزی رو ببینی، این موجود، این شخص، این شی با گذر زمان همه چیش رو میشه. پس این که کهنه میشه یعنی صفاتش آشکار میشه، بروز پیدا میکنه، هرچی بوده نشون داده میشه. خب این معنای بلیه است. این چه ربطی به امتحان داره؟ چرا ابتلا ربطش به بلیه با این معنای لغوی چیه؟ وقتی کسی مورد ابتلا قرار میگیره محافظ ضمیرش رو میشه، شخصیتش، توانش، سوگیریش، اینا مشخص میشه، آشکار میشه. آدم ها وقتی مورد ابتلا قرار میگیرند، خودشونو نشون میدن. یعنی ممکنه یه آدمی خیلی خودشو محترم و صبور بگیره، اندک امتحانی به وجود میاد، بیتابی و رفتارهای غیر متعارف و جزا و فضا و همیچ، معلومه که اونقدری که باید پخته نشده که اینقدر شتاب زده رفتار میکنه. یه گرفتاری، سختی، مصیبتی، اولین شرط اینه که آدم آرامش خودشو حفظ کن. بعضی ها مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا اول میگه دستم برید، این میگه دستم برید، این یک جوری جیغ میزنه که این بنده خدا قش میکنه. آقا دست برید، چیز خاصی است، یکم عسل میذاریم که زود خونش بند بیاد و بعد مثلا ببندیم تموم شد. آقا دست من بریده. یعنی این اتفاق نمیدونم براتون افتاده یا نه که شما یه اتفاق برات میفته، یه نفر دیگه بیش از شما جذاب، آی وای آقا چیزی نشده، چیز خاصی نیست، مثلا یه ذره، نه وای خون خیلی خوب، اون بیشتر جیغ داد میکنه، نشون میده به اون ثبات نرسید. آدم باید آروم باشه، اتفاقی میفته دیگه. خیلی وقتا همون آرامش باعث میشه که انسان بتونه یه خطر رو مدیریت بکنه، جمع بکنه. شتاب زده یه کاری میکنیم، بعد گرفتاری بیشتر میشه. تو ابتلا اون ویژگی های فرد بروز پیدا میکنه، به نوعی مثل چیزی که کهنه میشه، اینم خودشو چی؟ نشون میده. نگاه بکنید به سوره معرکه نساء آیه شریفه 6. جزء 4 سوره معرکه نساء آیه شریفه. همه قرآن دارید؟ بی قرآن ندارین؟ میفرماید که آوردین وَبْتَلُ الْيَتَامَ، همون اول آیه، ایتام رو چکا کنید؟ وارد ابتلا قرار بدید. وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ، تا زمانی که به سن رشد و ازدواج برسن. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگه دیدید به رشد رسیدن، کلشون کار میکنه، چکا کنید؟ پولاشون رو بهشون بدید دیگه، از این به بعد نگه ندارید. وَبْتَلُ الْيَتَامَ، با اینجاش کار دارم، ایتام رو مورد ابتلا قرار بدید. مورد ابتلا قرار بدید یعنی چی؟ یه کاری کنید خودشونو نشون بدن که چی بکنیم؟ که ببینیم آیا به جهت ذهنی و عقلی اگر روش کردن دیگه پولاشونو بدیم به خودشون، اگرم نه نگه داریم. شما فرض فرمایید که مثلا یک بچه یتیمی، یه کسی، آقا و خانم اینا همه از دنیا رفتن، یه بچه یتیم دارن، اون بچه رو دادن دست ایشون و پولاش هم دست ایشونه، پولا کسب خیلی هم زیاده، ایشون هم به بهترین نحو اون پولا نگهداری کرده، سرمایه گذاری کرده، و یه زمان باید پولای بچه رو بده دیگه. الان میخوای بدی، باید قبلش مطمئن بشه که این بچه عقلش انقدر کار میکنه که پولو بدی حیف و میل نمیکنه. کلمه تخل بخل شنیدین؟ نشیدین؟ نه؟ میگن اینو مشهدی ها میگن، میگن پولاشو دستش ندی، همه پولا رو تخل بخل میکنه. نشیدین؟ تخل بخل، پس پیتیخ میتیخ هم نشیدین؟ هیچ که مشهدی اینجا یا اصالتا مشهدی باشه، نوری نیست تو کلاس. بله؟ تاخره. میگن پولاشو تخل پخل کرده. این هیپو ملکی میگه، اونا میگن تخل پخل. بعضی وقتا مثلا با یکی بس میگه بعضی اینجوری میگه، بعد وای میسته طرف، روش هم نمیشه بگه این کلمه یعنی چی وقتی میخوام اذیت کنم یکیو. یا مثلا کسی که موهاش خیلی چیزه، یه بهندیت است، میگن چقدر موهاش پیتیخ پیتیخه، یعنی چقدر چه؟ جغور برو که قضایی که منم میدونم. پیتیخ دوبار تکرار میشه، یعنی پیتیخ پیتیخ پرین، مثلا دوبار پیتیخ خره. این کسی میگه موهاش خیلی آشفته است و به هم، الان اگه تو کلاس مشهی داشته باشیم اونا دارن کیف میکنه. جل جل. آها جل زدن یعنی تکون خوردن.
آره
جلو دوبار نمیگن، جلو پل میگن. جل جل زدن میگن ولی بیشتر جلو پل بکنیم، یعنی تا جلو پل میکنی. حالا اینجوری نمیگن با لهجه مشهدی، میکنی میگن مکنی. خب جلو پل میکنی یعنی که چقدر تکون میخوری، مثل که مثلا اینجای نشستی هی طرف خودشو تکون میدی، اینقدر جلو پل نکن. خیلی زبان پیچیده این راحتی میدن کلمات رو. تو خل بخل میگن بهشون تبریک بگین از اینکه کلمه رو از مشهد مقدس دریافت کردن، واقعا شهرشون نورانی شد. ا قائم شهر نشدیده بودم فکر میکنم تو خل بخل انصاریه. خیلی خوب عرض کنم که یتیم و مورد ابتلا قرار دیم، عقلش رو بفهم، عقلش کامل، پولاش رو بده. خب پس امتحان رو هم ابتلا میگن به این دلیل. حالا دقت کنید، گاهی اوقات یک کلمه در یه معنای متعینه، این کلمه معناش همینه، معنای ابتلا فقط امتحان نیست، یکی از معانی ابتلا امتحانه، ابتلا معانی دیگری هم داره، مثل ابتلای زنگ گوشی. خب این یکی از ابتلاعاتی است که خب خیلی در قیامت انگار با عذاب شدیدی مواجه میشه. حالا اون عذاب چیه من نمیدونم، مثلا خدا برای امتحانه، مثلا برای گوشی یه نفر میذاره یه جایی با صدای بلند آهنگ براش پخش میکنه، آهنگ مثلا موبایل، یا موبایلش رو میارن نزدیکش همین که میخواد بگیره ول میکنن میفته میشکنه مثلا. آره دستاشو میبندن گوشیش میذارن جلوش، هی پیام میاد، هی مثلا تو واتساپ و اینا اینجوری میشه، یه هم شکنجه انشالله. عرض کنم که این میادم میرفتیم بکنه با خودش برمیگرده قیامت، خدا عاقبت من رو ختم به خیر بکنه، همه اینا جمع میجه سر خودم. حاضر شما عرضم که یکی از معانی ابتلا امتحانه، مثل چی؟ مثل فتنه. فتنه یکی از معانیش چیه؟ امتحان و ابتلاست. اما فقط این نیست. خود فتنه از به جهت لغوی یعنی چی کسی میدونه؟ چی؟ کی داره جواب میده؟ چی؟ افتادن؟ نه نه. فتنه یعنی چی؟ کی گفت پیچیدن؟ نه دارین اون معنای اصطلاحی فتنه رو که پیچیدن عقوبات به همه رو تو ذهنتون میگرد میچرخونید. نه محو شدن، محو چیزی شدن. نه دارین مفتون رو میگین. آره نه خود لغوی فتنه یه راهنمایی بکنم، مثلا میگم میگم فتن تا ذهب به نار، به نار گداختن، بابا گداختن اینجوری میگن، چیزش میکنی چی؟ من خدا میگفتش که با بعضی دست میدیم تا دست میدی دست تو اینجوری جیغ، با یکی دست میدی دست تو اینجوری اینجوری میکنه، این شغلاشون مشخص میشه چیه، مثلا اینجوری اینجوری میکنه. حالا میگن این یعنی گداختن، آخه فتن تو یعنی گداختم، فتن تو ذهب به نار، با آتیش طلا رو گداختم، اثرشونی که شما بگید که خالص ناخالصش جداشن، فتنه یعنی گداختن. اما همین کلمه ای که ریشش گداختنه بعضی وقتا برای امتحان به کار میره. اول آیاتش رو ببینید بعد ببینید چه ربطی بین گداختن و امتحان هست. عرض کنم سوره معرکه توبه آیه شریفه 126 رو ببینید، جزء 11 سوره معرکه توبه آیه شریفه 126. نه لزومن، اما گاهی اوقات ممکنه فتنه به خاطر اینکه حق و باطل توش به هم گره میخورن و قاطی میشن پیچیده تر باشه، بعضی وقتا ابتلا میکنه به خاطر متعلقش پیچیده تر باشه، مثل ابتلا به مثلا مرگ فرزند. آیا را آوردین؟ اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، نمی بینن که انهم یفتنون فی کل عام، در هر سال دو بار چی؟ یا یه بار؟ یا یه بار یا دو بار دیگه. حالا من میگم دو بار، میگن یه بار، میگم یه بار، میگن دو بار. یک یا دو بار چی میشن؟ مورد آزمایش و ابتلا امتحان قرار میگیرن. خب این یک نمونه. دو، سوره مرکه عنکبوت آیه شریفه 2 و 3 رو ببینید. جزء 20 سوره مرکه عنکبوت. جزء 20 آیه شریفه 2. شماره صفحه به هم نگینا. اینا که با ماسک کلا خودشونو پوشوندن معلوم میشه زیر من. اینجوری نگینا. میخوام بله شماره آیه. آره میخوام جای سوره ها کم کم تو ذهنتون بمونه. ترجیح یعنی بعد چند بار که برین آروم آروم دست میاد که مثلا میبینی که سوره هم جزء 30 نیست. یه پسرم اومد مصاحبه دانشگاه. بهش گفتم بله نه بهش گفتم سوره کمیل کدوم جزه؟ جزء 30 گفتم اصلا سوره کمیل داریم؟ گفت آره. ولم نمی کرد قرآن وجود که پیدا کنه. پیتر بیه این آیه رو همون تو خطبه 156 نهج البلاغه خاطرتون باشه امیرانو میگن پیامبر این آیات که نازل شد من سوال کردم که پیامبر بعد از شما چه اتفاقی مردم مرتد میشن؟ گفتن فتنه دوچار میشن. همین آیات اومد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان میکنن که گفتن آمنا تموم شد دیگه اشهد ان لا اله الا الله بفرمایید. احسب الناس ان یترکوا، مردم فکر میکنن ترک شدن رها شدن، ان یقولوا و هم لا یفتنون، مورد فتنه قرار نمیگیرن. ولقد فتن الذين من قبلهم، قبلی ها رو مورد آزمایش قرار دادیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا ببینیم کی راست میگه کی. اومدیم خب شهادتین رو گفتی آره بفهم تو دم در بده باشه تو خوبی. همه ما باید مورد ابتلا قرار بگیریم. آخر از زمان بیشتر عمیقتر و شدیدتر باید مورد ابتلا قرار بگیریم و الله از نعمت الهی خبری. لذا این که امتحانی نباشه، یک زندگی آرام بدون حاشیه. آره همه باید دنبال آرامش باشیم، اما خاصیت دنیا اینه که لقد خلقنا الانسان فی کبد. بعضی اصلا از دنیای تصور درستی نداره، مریض میشه. ای با آقا دنیا همینه، مریضی داره کروناش. ای بابا این کرونا دنیا یعنی همین. حالا یه بیماری اومده که انگار سابقه نداشته این شکلی همه عالم رو درگیر کنه. درگیر کرده چیکار کنیم؟ باش بجنگیم؟ ای بابا کرونا از اعصابمون خورده، داغون شدیم فلان. آخه مگه چیکار شده؟ یه سری کارهایی باید انجام بدیم و یه سری ممنوعیت ها و محظوراتی رو هم بپذیریم. نکشتن پارشون رو گل، غذا نخوریم، آب نخوریم فلان. نه آقا سفر یه مدت نرید اگه ممکنه، اگه زحمتی نیست سواحل جنوب و سرگذشت سواحل شمال دوچار نفرمایید لطفا. همینا. آره حالا یه سختی هایی مثلا بوده، نمیدونم حالا یه محدودیت هایی داریم، با هم دست ندین، نمیدونم دیده بوسی نکنید فلان، دور همیاتون رو کمتر کنید. دو سه روز پیش بوده بنده خدای اومد مثلا از دوستان یه لحظه تو ذهنم اومد که اگه کرونا نبود چی کار میکردیم؟ یعنی مثلا دست می بعضی دست میکردم مانقه چجوری بود؟ مثلا واقعا میگم ما ذهن مانقه چجوری بود؟ اینجوری مثلا شونامون رو صورت ها مثلا داشتم فکر میکردم که اگر الان کرونا رفت یادم باشه که چه کار میکردیم قبلش، مثلا چجوری بود قبل کرونا، چه رفتارهایی از ما سر میزد. حالا پیش اومده دیگه محدود جوری برق عالم هی دارون بالبلاء محفوفه. حفه یعنی چی؟ حفه تو عربی این که دو تا چیز طوری با هم قاطی کنی که دیگه اصلا جدا در مورد دنیا. دارون جایی خونه ای که بالبلاء محفوفه تو همن، یه جایی بریم هیچ ابتلایی نباشه. یه جایی میری مریض میشه، اونجا هم ابتلا هست. این عالم خاصیتش همینه. ربط فتنه آقا به امتحان چیه؟ گفتیم معنی لغوی فتنه چیه؟ گداختن. معنیش معلوم شد؟ ما تو امتحان چی میشیم؟ گداخته میشیم تا عیارمون معلوم شه، تا ناخالصیمون، ناخالصیمون کی برده؟ اون که رو خالصیش بیشتر کار. واسا اینقدر زود چپ یه شبهه میشنوه، من دیگه نماز نمیخونم. خوب شد ما تو رو امتحان نکردیم، حواستون بود صحبت پریشب آقا که ما در شرایطی قرار گرفتیم که حالا میفهمیم که اون جایی که یک عده گفتن هازا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله، حواستون هست یا نه اصلا؟ آره؟ این صحبت کی گفته میشه؟ تو جنگ احزاب. ولما را المؤمنون الاحزاب، وقتی اینا اومدن، ظاهر امر اینه که این جمعیت ریشه اسلامو خواهد کند. ظاهر مطلب اینه. سوره مکه احزاب شاید بعضیتون تشریف داشتید. ظاهر اینه. ما نفهمیم که هیچ. اصلا اول مؤمنون وقتی احزاب رو میبینن، زیادی اینا رو میبینن، هیمنه ظاهری که میخواد کار رو جمع کنه میبینن، تازه گل از گلشون میشکفه، میگن همینو خدا و هازا ما وعد الله و صدق الله و رسوله. و حواستون هست دیگه بعد جنگ احزاب شیب به سمت پایینه، کفار نابودن و مسلمان ها میرن. آقا میفهمین که الان ما در شرایطی واقع شدیم که این آیه رو داریم درک میکنیم. هیچ که حواسش به تطبیق هست، یعنی گوسفند دوتا دمش پوست کندیم، یه کش دیگه میخواد. ما داریم میرسیم به اون نقطه‌ای که دشمن در سراشیبی قطعی و ما در سربالایی حتمی قرار بگیریم. بعد جوری میکنم. صحبت‌های خوبی بود واقعا. رهبری تا قبل از اینکه شما این رو بفهمید، بنده خدا اصلا مونده بودن که صحبتشون خوب است، یعنی شما فهمیدید روحیشون رفت بالا. میفهمیم که کجا رو داره میزنه. صدق الله و رسوله، نتیجه این شد خالص شدن، موندن، مکه رو فتح کردن و پایه‌گذاری کردن تمدن اسلامی رو. یکم صبر و تحمل و اندک اتفاقی میفته، جزا و فزا و آی بردن، آی گرفتن، آی اما چهار روز اینجا مهمونیم، حالا یا به چپ یا به راست، یا با نون پنیر یا با کباب، این میگذره همش. اتفاق قرار بیفته، اینقدر بزرگ میکنیم دنیا رو، یک مطلبی رو اینقدر گنده میکنیم. متاسفانه جشن تولدم چقدر برنامه داشتم، واقعا خرس کبیری مثل جناب علی با 1824 سال سن غیر مفید دیگه جشن تولد 1824 اصلا داریم رو که یک جام میشه اینا؟ چیزایی برای ما اولویت میشه، آدم خجالت میکشه. رد کن بری بابا، ما رو برای چیز دیگری خلق کردن، آمدنم بهره برای جشن تولد بود دیگه. از این کلاه بذارم همه بگن تولدت مبارک، من خودم رو دوست بکنم. تو الان توی ایسه خودتو تکون میدی، یه باری سکته میکنی میمیری ها، یکی وقتش نیست اینقدر خودتو تکون بدی. اولویت ها رو نگاه میکنیم. فتنه گداخته شدنه. من به تو حرارت میدم، میتونی از این فرصت سفاسا ناخالصیات میره، اما اگه بگی آیوی فلان برو خوش باش. مثل برخی از چیزاست دیگه، درد هاست. آدم یه دردی رو تحمل میکنه تا یه بیماری رو رفع کنه. چند لحظه درد رو تحمل کن بعد تمام. یه نکته رو من شاید کم مثال زدم، دوباره تاکید میکنم. هر وقت تو دنیا سختی میاد سراغتون به این مثال دقت کنید. من الان یه از تو کیفم یه مثلا همراهم یه کیسه یه لباس در میارم، این لباسی که مثلا خیلی عایق داره، خیلی گرمه، خیلی گرمه، یعنی شما تنت بکنی بین 50 تا 60 درجه 70 درجه توش گرما تولید میشه. این لباس رو میارم میگم خانم شما اینو بپوش، 5 دقیقه تنت باشه، بعد 5 دقیقه این چک. چقدر این؟ 1,000,000,000 تومان مال شماست. بعد 5 دقیقه که لباسو پوشیدی، بعد 5 دقیقه زیپشو باز کن، این 1,000,000,000 تومان مال توه. تو 5 دقیقه چقدرشون سختی میکشه؟ کی گفت هیچی؟ چرا هیچی؟ نه چرا حس نمی کنه؟ لذت بعدی این 5 دقیقه رو میبلعه. خوب برفم دقت کنید، اصلا نمیفهمه، اصلا گرما متوجه نمیشه. این داره میپوشه 1,000,000,000,000، اون خونه رو میخریم تو فرمانیه با اون ویلا. این از خوشحالی تانا قش میکنه، اصلا گرما حالیش میشه. دنیا این، هر وقت سختی اومد سراغه به این فکر کن، یه لباس چند لحظه تنت کردن میخوان جاش به جنتن ارز و هست سماوات و الارز بد بدن. بعد اینقدر سخت میگیری، اینقدر پیچیده میکنی کارا رو. آره وا این شد، وا تموم شد، متاسفانه یک لباسی بود من میخواستم اینو بگیرم، اینا تموم شد، یه لباس دیگه بگیر. یه حواله به ما داده بودن، این دوره هیئت ممیزه دانشگاه تمام شد، عضو بودیم، یه حواله دادن برای کت شلوار. یکی از این دوستان گفت من میام با هم بریم بگیریم. بیا با هم بریم. رفتیم و من نگاه که میکنم اولین چیزی که احساس میکنم خوبه، بعید بعدش دیگه چیزی بتونه برون غلبه بکنه، یه کت شلوار مثلا سرمه‌ایه با یه خطای چهارخونه، یه چیز قشنگی بود. دیدم و گفتم این خوبه. گفت فوق‌العاده است. بقیه رو نگاه کردیم و دیدیم نه همون. برگشتیم، این یه شماره‌ای بود که ما نگاه نکردیم به اون شماره ها که این مثلا چه اندازه ایه. بعدم پوشیدم دیدم که یه ذره بزرگه. یه شماره کوچیک‌تر که لباس گرفتیم منظور بود، گفتیم خب از این کوچیکش رو می‌خوایم. گفت نداریم. گفت نداریم، یعنی یه رنگ دیگه داریم این سبک مثلا چهارخونه رو اینا. بعد این دوستم که همراه بود گفتش که انبارتون روش نیا کنید. گفت بابا اصلا از اینا تو... چون پارچه های ما طوری، این خیلی پارچه شایعی نیست، این رنگ و سبک و اینا نداریم. گفت میشه زنگ بزنید اونی که شعبتون ببینید داره؟ گفتم بابا ولش، زنگ زد اون شعبه نداشتن. گفت خب میریم. گفت بیاین استاد با هم بریم. رفتیم اون نر. گفت بریم شعبه بعدی. جمعه ظهر بود خلوتم، رفتیم شعبه بعد. گفتم ببین قسمت ما نیست این یکیشو. گفتم ببین اینم بعدن من بپوشم تو حتما میخه. الان چون داریم این مقایسه میکنیم قشنگی دومی به چشمون نمیاد. خوبه، همین خوبه. گفت اگه اون میشد. گفتم بابا خوبه، حالا انشالله اینم میپوشم. خواهی گفت خوبه. گیر میکنیم، آه تلاش میکنم چیکار کنیم. مثلا بابا یه لباس، نه این لباس زیباس نشانه آدمیت، خوبه اینطوری هم خوبی تو. ولی اون جلوه بیشتری داشتن. یه کاری کنی یه جای دیگه جلوه داشته باشه، این جلوه اینجا میاد. و اینقدر سخت نکن کارو، برای چی دنیا برای یه اینقدر جدی میشه؟ چون فهم میکنن همش همین لباس هست. وای هی اینجوری بکنی گرماش بیشه، هی هم تکون میخوری میزان تحرقت میره بالا، بیشتر تحریق بدن اتفاق میفته. آروم باش، با فکرت مشغول بشه. لباس میخواد در بیرم تموم شد. اصلا نمیفهمه که بخواد عرق کنه. فتنه یعنی گداخته شدن. گداخته بشی یکم خود تو حفظ بکنی، ناخالصیات خود به خود میره. ناخالصیات بره چی میمونه؟ خالص میمونه دیگه. آدم خالص هم به درد اون زمان میخوره. لذا یه فتنه میاد هیلی چیز نکنید، جزا و فزا نکنید، به استقبالش برید، صف باسید. فتنه میخواد یه چیزایی رو بزنه، اگه بهش را بدی خود تو میزنه، را ندی زوائد تو میزنه، یعنی تهدید و تبدیل به فرصت میکنه. یه چیزی که اومده تو رو بزنه، ناخالصیاتو میزنه میره، تو چی میشی؟ پاک و خالص و سره و درجه یک. نکته دوم، در قرآن کریم مفاهیمی که دلالت بر ابتلا میکنن 20 بار تکرار شدن. از ابتلا و امتحان و فتنه و با مشتقاتشون دیگه، حالا چه به صورت فعل چه به صورت اسم. مثلا لیبلوکم لیب و لیبلوونکم فتنا فتن المؤمنین، با این عبارات مختلفی که در قرآن اومد. مطلب سوم در مورد ابتلا، تفاوت بلا و ابتلاء. بلا هم داریم دیگه در قرآن، ابتلا هم داریم. فرق بلا با ابتلا چیه؟ این دو چه تفاوتی با هم داره؟ وقتی به جهت لغوی نگاه میکنیم، بلا و ابتلا هم معنا، یعنی دو تا معنای متفاوت ندارن. چون میدونید که گاهی اوقات کلمات از ثلاثی مجرد به ثلاثی مزید که میرن معناشون فرق میکنه، ولی بلا و ابتلا با اینکه ثلاثی مجرد و ثلاثی مزیدن معناشون، الان ثلاثی مجرد مزید که دیگه، بله همه میدونین، همه میدونن دیگه، شما دم در نشستین، ثلاثی مجرد مزید فرقش چیه؟ پس وقت رباعی مجرد و رباعی مزید چی هست؟ نه. شما رفتین سراغ تفاوت ثلاثی و رباعی. فعلله یا فعله. فعله ثلاثی مجرده. فعلله رباعی مجرده. ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید. نه، اونایی که نگفتن میخوام بگن. از اینجا نفر چهارم شما بگین، پنجم، آره فاصل رو موقع گفتم همه بدینی چی چی نگفت، خدا اینجور آدم رو دارن، دو نفر رسوا شدن. اشتباه فکر میکنم رسوا شدین دیگه، راه نداره، تموم شد. نفر دوم نمیدونی؟ این سه تا رسوا. نفر آخر، آخر نه پشت سرشون، نفر آخر. خیلی خوب، ولی این که صداقت داشته باشه بگه بلد نیستم که یادش میمونه که. چهار تا رسوا کنارشون، دوباره بگین. خب مجرد چیه؟ ثلاثی مجرد اون فعلی است که ریشه سه حرفی داره و به هیچ کدوم از ابواب ثلاثی مزیدم، ثلاثی مزیدم نرفته. ابواب ثلاثی مزید پنج شو بگین، استفعال، انفعال، افتعال. کی داره میگه بدون دست؟ دارین از روی افعال و تفعیل و تفعل. خب ممنون. ثلاثی مجرد فعلیه که ریشه سه حرفی داره. اگر این به یکی از ابواب دهگانه بره، افعال و تفعیل و انفعال و افتعال و تفعل و اینا بره، میشه چی؟ ثلاثی مزید. رباعی فعلیست که ریشهش چهار حرفیه و اونم باز چی داره؟ بابهای رباعی مزید داریم. نه دیگه، اگه مثلا کسی الان به شما بگه مثلا یکبرو یعنی صیغه مضارع باب تفعیل هم بگه، باید بفهمی که ثلاثی مزیده دیگه. ولی توی چیز، توی ثلاثی مجرد باید فقط به ماضیش دقت بکنی، ولی تو ثلاثی مزید ما از هر کدوم از چیزاش هم که بگن میفهمیم. تو ثلاثی آها، یعنی به ابواب نرفته باشن، خب معنیش همین میشه دیگه. نه فکر کردم بگید از کجا بفهمیم ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزیده، این رو فکر کردم بگید. بله نه، ریشه سه حرفه ولی وقتی به ابواب میره دیگه سه حرفی باقی نمیمونه، اینو دارن میگن. درست میگن دیگه، همین رو گفتین دیگه، همین رو گفتین. آره درست میگن. این از تفاوت بلا. بلا و ابتلا هم معنان ها. خب فرق اینه که ابتلا از بلا سنگین تر و شدید تره. خب یه مثال بزنم که جا بیفته. فرق قدرت و اقتدار. اگه گفتن قدرت داره یعنی چی؟ قویه. اما اگه گفتن اقتدار داره یعنی میزان قدرتش از قدرت، اقتدار قوی تر است از قدرت. خب چی گفته قدرت معنی منفی داره؟
منفی مثبت داره ولی اقتدار
منفی داره. نه قدرت الان اصلا نیومدیم اینا رو در مقام عمل ببینیم که در مقام عمل کاربردش مثبت. قدرت الله داریم پس معنی منفی لزوما نداره. خب میتونه مثبت باشه. تو اقتدار هم جایی نداریم که مثبته. ما تو افواهمون معمولا اقتدار رو به چه معنی بکار میبریم؟ به معنای قدرتی که در مسیر مثبت باشه، ولی کاربرد ماست لغوی اینطور نیست. ابتلا میزان امتحانش از بلا بیشتره. یعنی اگه گفتن فلانی مبتلا شده، ابتلا داره تا اینکه به بلا دچار شده، یعنی شدت گرفتاریش بیشتره. این تفاوت بلا و ابتلا. خب اسم مفعول بلا نه، چون چیزه، چون لازمه اصلا مفعول نمیگه. صبر کنید. بلال آره وقتی که آره نه نه بلا فعل بشه متعدی. آره یه کسی رو به بلا داشت. آره آره بلا اگر فعل بشه متعدی. هی این جلسه می‌خواستیم تازه وارد داریم بس سرپی نوی زیاد نکنی. هی جایی که من چیز می‌گم شما قول میدین. نکته چهارم آزمون انبیا. آقا پیغمبران مثل ما ابتلا و بلا و آزمون و فتنه و امتحان دارن یا ندارن؟ بله دار. این حرف اشتباه که خدا اینا رو معصوم قرار داده بعدم لای پرقو نگه داشته تا اصلا اینطوری نیستش. اونا دائما در مرز ابتلا، با این تفاوت که ابتلای اونا کجا ابتلای ما کجا. به من بگن یه موثر بچت کم کن نمیکنم، واسه رو میگم بچت رو بیار زب کن. در آزمون انبیا به ادامه نکات میره صفحه بعد. این پاورپوینت حواستون، حالا شما رد نکنین اینا. پاورپوینتی که الان دارید میبینید سه تا نکته از آزمون انبیا رو تو این صفحش میگیم، بعد صفحه بعد سه تا نکته دیگه داره. خب نه نه ببخشید، ابتلا و اذ ابتلا رو ببینید. الان مفهوم، تکرار، تفاوت بلا و آزمون انبیا، درست؟ چهار تا نکته زیل ابتلا گفتیم. آره صفحه بعد ادامه این نکات رو میگیم. سه تا نکته دیگه از ابتلا، از ابتلا مونده. الان آزمون انبیا میگیم، سه تا مطلب دیگه زیر ابتلا مونده که صفحه بعد میگیم. خب حواستون باشه بچه‌ها که تو خونه هستید یادداشت میکنید، چون بعضی میگن چند مورده که قرقاتی نشه. چهارمین نکته ذیل ابتلا آزمون انبیاست. در مورد آزمون انبیا سه نکته بگیم که تو نکته سوم باز چهار مطلب باید عرض بکنم. اصل امتحان، آیا انبیا مثل ما امتحان دارن یا ندارن؟ سوره معرکه کهف رو مشاهده بفرمایید، آیه شریفه 7. سوره معرکه کهف جزء 15 آیه شریفه 7. می‌فرماید که انا، مای خدا با وسایلی که داریم، جعلنا ما علی الارض زینة لها، هر آنچه در زمین هست رو چی قرار دادیم؟ زینت قرار دادیم. زینت هم به معنی زینت به معنی مثلا زیورالات و اینها. فرزند انسان زینت انسانه دیگه. خب لباس زینته، بعضی وقتا ممکنه زیورالات باشن، بعضی وقتا علم زینته، بعضی وقتا اخلاق زینته. ما هر آنچه در زمین قرار دادیم زینتن لها لل نبلو و هم، که چیکار کنیم؟ لل نبلو و هم، که مبتلاشون کنیم. کیا رو زمینن؟ کدوم مردم؟ همه انسان ها رو زمینن. میگه ما چیزایی که رو زمین قرار دادیم برای اینی که لنبلو و هم، وقتی همه رو زمینن، همه از این نعمت استفاده میکنن، همه مورد امتحان و بلا قرار. لنبلو و هم ایهم احسن و عملا، ببینیم کی بهتر عمل میکنه. لنبلو و هم کی استثنا شد الان؟ هیچکی. خب آقا از این آیه میشه ابتلای انبیا رو نتیجه گرفت؟ آقا آیه که جلوتر نیا کن، از ابتلا ابراهیم ربه، تو همین آیه چی داری میگه؟ کیو مبتلا کردیم؟ پس ابراهیم علیه السلام رو. انبیا مورد امتحان و ابتلا قرار میگیرند، مثل ما امتحان میشن، موفق میشن و رشد میکنن. اونا هم مثل ما اسمت به معنی که اومد، خب دیگه به دنیا اومدی کاراتو پیش بر، شیطون کارش نداشته باش. تصریح شد وقتی که حضرت پیامبر عزیزمون فرمودن که هر کسی یه شیطون داره، حضرت سوال کردن آقا شما هم شیطون؟ حضرت آره منم شیطون دارم، یه شیطون مخصوص من. خب شیطون چیکار میکنه؟ زمینه وسوسه و امتحان و ابتلا فراهم میکنه دیگه. همه مشمول امتحان و ابتلا هستن. پس نقطه اول تو آزمون انبیا، اصل امتحان همگانی و شامل انبیا و مردمه، استثنایی هم در کار اینجا ما من آمن الا وقت خص نداریم ها، که بگیم هر آمی یه تخصیصی میخوره، تخصیص این کیه؟ این تخصیص نداره. دو، امتحان انبیا ذو مراتبه. علاوه همی که انبیا چی هم؟ انبیا یکی هم. کی گفته یکی هم؟ سوره مبارکه بقره آیه شریفه 285 اول ببینید. پنج و چهل شد؟ واقعا میریم تو بس وقت دستم در میره. تازه چی خاطرم نگفتیم. 285 آوردین؟ جز سه سوره مبارکه بقره دیگه، آیات آخر میشه. میفرماید که آمن الرسول به ما انزل علیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. تمام انبیا یکیان، ما با یه آدم مواجهیم. اون کیه؟ یه پیامبره. 120,000 پیغمبرن، یه چیزن، لا نفرق بین احد من رسله. پس همه یکی هن. علارغمی که وحدت دارن، چرا آزمون های انبیا ذو مراتبه؟ یعنی چرا انبیا با امتحان های متفاوتی مواجه میشن؟ به واسطه این که اونا انسان هن و انسان اختیار داره و اختیار باعث میشه که انبیا چی بشن؟
بالا پایین،
بالا پایین بشن. آینی تو انبیا ما مثلا داریم یک نبی از یک نبی بالاتر باشه؟ بله. ببینید سوره مبارکه بقره آیه شریفه 253. نمیدونم من که اون موقع جهنم دنبال یه دونه ماز در به در دارم میگردم، خبر ندارم. یه نفر میگه که اینجا ما در قیامت میفهمیم که درجات انبیا چطوری بوده. گفتم نمیدونم، ما که اون موقع داریم آبجوش میخوریم و لیپتون باید با خودم ببرم که از اون آبجوشا بشه حداکثر استفاده کرد. آیه شریفه 253، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، برخی از رسول رو بر برخی دیگر ما برتری دادیم. منهم من کلم الله، بعضی هاشون چی هن؟ هم کلام خدا. و کلم الله و موسا تکلیما و رفع بعضهم درجات، به بعضی ها درجات دادیم. انبیا ذو مراتب هن. باز برای همین موضوع سوره مبارکه اسراء رو ببینید آیه شریفه 55. بله بله بله. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 55. آوردین و ربک اعلم و به من فی السماوات و الارض، خدا به اون کسایی که در آسمان و زمین هستن چی؟ از هر کسی آگاه تره. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، برخی از انبیا رو بر برخی دیگر برتری دادیم. و آتینا داوود زبور، برتری دادیم با چیز نشه که ما از این پیغمبر خوشو گفت تو از این بهتری، این از اون بهتره، برتری دادیم با تو همون چی نظامه؟ انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما حالا شاکره. خب شاکر چی داره؟ ذو مراتب داره. تفضیل انبیا بر یکدیگر تابع رفتار خود انبیاست. پس این تفضیل بی قاعده، مثل یهدی یوزل که گفتیم بی قاعده نیست. یهدی چون راه هدایت انتخاب کرده، یوزل چون راه گمراهی رو انتخاب کرده، و الان من به زور یهدی یوزل نمی کنم. پیغمبرا یعنی یه جاهایی مثلا خوب خوبتر اینا. آره دو تا آیه بگم که ببینید که این که خداوند میگه برخی انبیا رو بر برخی دیگر تفضیل دادیم، برتری دادیم، ریشش به عمل خود انبیا برمیگرده. دو تا نمونه رو بگم. یک، سوره مبارکه طه آیه شریفه 115 رو عنایت کنید. نه ما فقط در همین حد قرآن بخونیم و تفسیر و اینا در حد ماست، وارد مقولات دیگه میشین چقدر. نه کفور نبود، تو شک مراتب داره. هدایت رو قبول نکرد. کجا گفته هدایت رو قبول نکرد؟ من میگم هدایت و قبول. او یهدی و یوزر رو به عنوان مثال گفتم، گفتم انا هدینا انا شاکر، اونی که شاکر میشه مراتب داره، انبیا شاکر داره مراتب در شکرن. آره شکرش پایین تره. نه حق شکر رو به جا نیاورده، شکر مراتب داره. الان عرض میکنم. خب آوردین؟ صد و پونزده سوره مبارکه طه جزء 16 آیه شریفه 115. و لقد عهدنا الى آدم من قبل، پیغمبر قبل از تو با آدم یا عهدی کردیم، گفتیم تو این باغ امکانات در گروه این کاراست. در ادامه فنسی او ولم نجد له عزما، ما در او عزم نیافتیم. این عزم نیافتیم یعنی چی؟ الان با توجه به این مثلا این نوع تعبیر، عزم نداشت کار خیر انجام بده رفت. نه، این عزم در اون نیافتیم یعنی اولول عزم نشد، در اون حد عزم دقت داریم برزن، حد اولول عزم رو نداشت، ولی شاکر بود، پیغمبر بود. جایی که او یه چیزی خورد محل تکلیف نبود، ولی ما بهش گفته بودیم که اگه بخوای اینجا بمونی نباید از اینا بخوری، و او عزم نکرد. عزم تو این فضا، تو این چارچوب، به قول شما وادادگان فرنگی، تو این کانتکست ببینید. خب نه که نمیخواد، ما او رو بیش از این زیر بار مسئولیت نمیبریم، چون بیش انتخاب کرد. سوره مکه قل چی شد؟ آره بخشیدم، همه رو با هم بخشیدم. بریم سوره مکه بگین وسط. فراموش کرد اون عهدی که باش کردیم و
از فراموش کرد. تو فراموشی
نه فراموشی چه شکلیه؟ فراموشی اینجوریه که گاهی اوقات انسان یه چیزی رو از اهمیت خودش تنازل میده تو اول. مثلا بگم الان به شما بگن که تو فلان تاریخ فلان ساعت با مقام معظم برای یک دیدار تکنب، یعنی شما و آقایی، امکان داره یادتون بره؟ نه. اگه آدم چیزی رو یادش میره یعنی چیزهایی با اولویت بالاتر داره. امر خدا رو فراموش کرد نسی همین. خب شما بگیم نفر سوم ببخشید کی بود؟ خب شما بگیم بعد شما. عقوبت نداره. این برخورده معلومه سوره مارکه بقره اون اول نبودین. چقدر در این بحث کردین. یه جایی در اختیار قرار گرفته داره تکلیف نیست. یه امکاناتی میخوای از امکانات استفاده بکنی؟ 1 2 3 4 میخوای از امکانات استفاده کنی؟ 1 2 3 4 باید رعایت کنی. میکنی؟ میگی آره استفاده کن. نمیکنم. برو یه جا دیگه. همین. نه اینکه او رو مجازات کردیم. شما بگید. این که خدا در نظر گرفته، حالا فرض کنید کسی بهتر مرکز خواست از اونجا بالاتر بره چی؟ اصلا خدا چیزی در نظر نگرفته. خدا میگه این امکانات ببینم چه میکنی. یعنی خیلی بالا هم میشه. آره. خیلی خیلی با... اصلا کلا را بازه تا هر جا میتونی در یه کی هم چیزی گفته؟ اون برای حضرت آدم. عرض بکنم که اگه میگیم حضرت آدم، آها بچه ها میگن که پس این که میگیم درجاتی میتونیم بریم بالا یه محدودیت هایی داره. اون محدودیت برای حضرت آدم در غیر داره تکلیف بود. یعنی او در یه جایی قرار گرفته بود که برخورداری از امکانات منوط به نکاتی بود، دار تکلیف هم نبود. خب نه ثوابی در نخوردن بود نه عقابی در خوردن. این امکان بود، عقاب و ثواب نبود. ما وارد جایی شدیم باید و نباید گذاشتن با عقاب و ثواب. چون باید و عقاب ثواب گذاشتن هیچ محدودیتی در کار نیست. یعنی من میتونم بشم چی؟ همنشین پیامبر خاتم در بهشت. همینجا اصلا محدودیت نداره. بگید ببینید. من الان به شما میگم ما نوشابه مشکی داریم و نوشابه زرد، یه دونه کیک مثلا دو قلوی داریم با یه کیک آشنا. شما اگه کیک زرد و نوشابه زرد رو برداشتی فقط کیک دو قلو رو میتونی برداری. شما اینو که برداشتی اونو دیگه حق نداری اونو برداری. عقاب نیست، شرط این، امکان این. این بود. بله چی توی مرتبه نیست؟ اون بهشت اون زمان مگه چی بوده؟ این بهشت آخرت که نیست که. یه جنتی بود، یه باقی بود. باقی که حضرت آدم توش بوده بهشت آخرت نیست، یه باغ. از این باغ میخوای استفاده بکنی این و این. اگر این کارا رو بکنی تو این باغ نخواهی بود، باید بری یه جا دیگه. خب بود یعنی پایین اومدن معنوی نیست. بله؟ یه بس ظرفیت وجودی اینه درجات ایمان بچه سوالا رو با توجه به پاسخهای من متوجه میشن قضیه چیه دیگه. آره میگن که پس این که درجات آدم متفاوته چی میشه؟ یادآوری کنیم من یادم نره مسئول سوال که بگم. ببینید درجات ایمان ما متفاوته، لذا ظرفیت هامون هم متفاوته. من یکم، ایشون 2 3 4، شما 5، پشتری 6 7 8، شما 5، سقف 5 رو میگیرید. من سقف 1 رو میگیرم، ایشون سقف 10 رو. ما با پیغمبر هم نشینیم، چون پیغمبر سقف خودشو گرفته. هر کی تو درجه خودش سقف رو بگیره به اوج رسیده، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لذا شما تو عمرتون یه نماز مثل آقای وحشت نمیخونید، ولی ممکنه اون در قیامت از آقای وحشت برید بالاتر، چون درجه ایمان رو با شما متفاوت بود. بفهم
در آرزوی دهم از خدا
گداخته
شدن میخوام، خدای من رو در اطلاعات
میخوام. ما یه کمال عمودی داریم، یه کمال افقی. پیغمبر انسان کامل هست یا نه؟ پس چرا میگن صلوات میفرستید شأن پیغمبر و درجه پیغمبر میره بالاتر؟ او که خودش به اوج رسیده که. پس یه کمال عمودی داری میشید انسان، یه کمال افقی. کمال افقی حد نداره. چرا؟ چون به سمت خداست و خدا نهایت نداره. شب 13 رجب یکی از چیزایی که امشب وارده زیارت پیامبر دیگه میدونید، و هفته ربیع زیارت امیرالمؤمنین وارده. یه صلوات بر پیامبر عزیزمون بفرستید.